و نگه دارتون.
با اعلام ساعت 10 از پخش شبکه رادیوی تهران از شما همراهان گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه زنده تهران کلینیک باشید.
جوینا خود سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو گرگی بال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
الف به تس جیم شده الف های گرجیم، چه خدال زار رزه این خوشمزه، چه سین شین ساد زاد تازه، یک دست پا بر جا این غیف قاف قاف قاف، الف ها هم راه ماست، نامیمون وقعه از برو تو این غنیه، این بیسکویت گرجی همراه پرنشی،
نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. به نام خدا و سلام، صبحتون بخیر. به تهران کلینیک 15 اسفند خیلی خوش آمدید. شماره های 22-65-24-65-22-65-24-66 و سامانه پیامکی 3094 در اختیار شماست. اگر سوالی داشتین، متخصصی مد نظر داشتین، حتما با ما در ارتباط باشین و سوالات پزشکی خودتون رو مطرح کنین. ما از متخصصین دعوت میکنیم در برنامه در خدمتشون باشیم و پاسخگوی سوالات شما. اما موضوعاتی که امروز در برنامه دربارشون صحبت میکنیم، کنترل خشم، مصرف همزمان فرآورده‌های غذایی با داروهای ضد فشار خون، عفونت‌های رحم، مصرف آهن، سینوزیت حاد و سرطان لنفوم. قبل از اینکه بریم بخش اول برنامه که مدیر خونه هست رو تقدیم حضورتون بکنیم، میخوام یه خبر خیلی خیلی خوب براتون بگم. اینکه درمان دومین بیمار مبتلا به ایدز در جهان اتفاق افتاد. این مرد انگلیسی دومین بیمار شناخته شده مبتلا به بیماری ایدز در جهانه که پس از انجام پیوند مغز استخوان و دریافت اون از یک اهدا کننده مقاوم در برابر ویروس HIV بهبود پیدا کرده. در واقع 3 سال پس از دریافت مغز استخوان از اهدا کننده با جهش ژنتیکی نادر که در برابر ویروس HIV مقاوم بوده، علائم بهبودی در این بیمار مشاهده شده. همچنین پس از گذشت 18 ماه هیچ اثری از ویروس HIV دیگه در این فرد وجود نداره. خب بریم بشنویم بخشی که تقدیم حضورتون میشه، مدیر خونه درباره مصرف آهن.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتای درست و جایگزین عادتای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتای غلط پر. همه ما میدونیم چقدر آهن برای بدنمون ضروریه و باید حتما یا تو رژیم غذاییمون ازش استفاده کنیم یا قرص مکملش رو بخوریم. اما اگه با این حال باز بدنمون کمبود آهن داشت، از کجا باید بفهمیم؟ مدیرای خونه، امروز براتون علائم کمبود آهن رو میگم. گوش کنید، هم خودتون رو چک کنید هم اعضای خونه رو. اولین نشونه خستگی نامعموله. این علامت توی بیشتر از نیمی از افرادی که دارای کمبود آهنن حس میشه. این افراد کمبود انرژی رو همراه با احساس ضعف و دشواری تمرکز و داشتن حس نامعمول بهره‌وری پایین تجربه میکنن. مورد دوم رنگ پریدگیه. پوست رنگ پریده و رنگ پریدگی بخش داخلی و پایین پلک هم از علائم کمبود آهن. اگه شما پلک پایینی خودتون رو پایین بکشین، توی اونجا باید یه رنگ قرمز فعال و سرحال ببینید. اما اگه توی این ناحیه با رنگی مثل صورتی کمرنگ و بیحال یا زرد روبرو شدید، احتمال این وجود داره که دچار کمبود آهن باشید. مورد سوم تنگی نفسه. هموگلوبین خون رو قادر به انتقال اکسیژن به سراسر بدن میکنه. وقتی سطح هموگلوبین بدن به دلیل فقر آهن پایین باشه، به این معنیه که عضلات ما اکسیژن کافی برای انجام فعالیت‌های طبیعی مثل پیاده روی و اینا رو ندارن. این اتفاق دلیل شایع بودن تنگی نفس بین افرادی که دچار کمبود آهن هستن. مورد چهارم سردرد و سرگیجه است. کمبود آهن میتونه باعث سردرد بشه. این نشونه در مقایسه با بقیه نشونه‌ها کمتر رایجه. مورد بعدی تپش قلبه. به ضربان غیر عادی قلب میگن تپش قلب. این ضربان‌های غیر عادی که سریع و محکم و نامنظمن میتونن نشونه کمبود آهن تو بدن باشن. مورد ششم پوست و موی خشک و آسیب دیده است. این اتفاق هم ناشی از اکسیژن ناکافی توی ارگان هاست. اگه اکسیژن کافی به پوست و مو نرسه، دچار خشکی و ضعف میشن. میدونستید کمبود آهن شدید با ریزش مو مرتبطه؟ مورد هفتم تورم و احساس درد توی زبان و دهانه. اگه زبون دچار تورم و التهاب و رنگ پریدگی باشه یا سطحش صاف غیر طبیعی باشه، میتونه از نشونه های کمبود آهن باشه. مورد آخر پای بیقراره. کمبود آهن با سندرم پای بیقرار مرتبطه. سندرم پای بیقرار یه مشکلیه که فردی که بهش مبتلا موقع استراحت، مخصوصا اواخر شب و موقع خواب، دچار احساس ناخوشایندی میشه، مثلا خارش، خزیدن حشره یا احساس نامطلوب دیگه توی پاش میشه و ناچار میشه که پاهاشو تکون بده. البته دلیل اصلی این سندرم هنوز مشخص نشده، اما 25% از افرادی که سندرم پای بیقرار دارن دچار کمبود آهن هم هستن و هرچی کمبود آهن شدیدتر باشه، علائم این سندرم هم شدیدتر میشه. مدیرای خونه، اگه این علائم رو توی خودتون یا بقیه اعضای خونه احساس میکنید و دیدید، حتما به پزشک مراجعه بکنید تا خدای نکرده اگه کمبود آهن وجود داشت به موقع برطرفش کنید.
ساعت 10:08 است و شما برنامه تهران کلینیک رو میشنوین. این روزها حالا با توجه به سوز و باد و سرمایی که هست، کم و بیش کسانی که سینوزیت دارن ممکنه خیلی آسیب ببینن، خیلی اذیت بشن، موارد مختلفی و مشکلات مختلفی براشون پیش بیاد. حالا سردردهایی که آزاردهنده است و عفونت و چرکی که به هر حال آدم احساس میکنه روی پیشونیش حالت طبیعی و عادی نداره. به خاطر همین، به خاطر مشکلات و درخواست شنوندگان عزیز که در این باره خیلی سوالات خاص خودشون رو مطرح کردن، در خدمت آقای دکتر جلالیان متخصص گوش و حلق و بینی هستیم تا مفصل راجع به سینوزیت با ایشون صحبت کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم، صبح شما به خیر باشه، امیدوارم که سلامت و شاداب باشید. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم، چه آرزوهای قشنگی ای زن، برای شما هم همین آرزوها. متشکرم آقای دکتر جلالیان، علائم سینوزیت هات چیه؟
کسی که سینوزیت هات میگیره، حالا بچه باشه و بزرگ باشه یکم متفاوته، ولی بیشتر اینجوریه که ما در سینوزیت هات اغلب موارد تب داریم، یه سابقه سرماخوردگی داریم، یعنی معمولا فرد دو سه روز قبل یا هفته قبلش سرماخوردگی داشته.
بله.
بعد شروع میکنه، بعد از اینکه یه دردهایی پیدا میکنه، دردهایی روی اطراف چشم و کنار بینی پیدا میکنه غالبا، بر حسب اینکه کدوم سینوسا درگیر شده باشه ممکنه حتی دردهایی در وسط سرش یا پس سرش حس کنه، و این تو فاز اولیه خودش به همین صورت درد و تبه که دیده میشه. حالا اگر که دو سه روز از این قضیه بگذره ممکنه که به صورت چرکی که از بینی میاد بیرون،
بله،
چرک سبز رنگ یا آجری رنگ، و یا چرکی که از پشت حلق دیده میشه که میره پایین، به این صورت خودش رو نشون میده. حالا تو بچه ها علائم خیلی سریع تره، یعنی ممکنه چند ساعت بعد از اینکه سرماخوردگی داشتند و تب کردن به همین صورت چرک از بینی و چرک پشت حلق و بیقراری و ناراحتی و بدخوابی اینا خودشو نشون بده.
بله.
تو بالغین یکم علائم آرومتره و قابل تحملتره و بالغین یکم دیرتر به صورت تب و سردردهای شدید و اینا در میان، ولی اونا بالاخره اگر که سینوزیتشون درمان نشه همین جور میشن.
درسته.
حالا اگه کسی با این علائم اومد، یعنی درد روی صورت و اطراف چشم و به اضافه ترشح پشت حلق یا چرک از بینی و تب، ما این رو حتما درمان میکنیم. این سینوزیت حاده، ولی ما یه سینوزیت های مثلا سب کلینیکال یا تحت حادم داریم که مردم عادی یا جامعه کل جامعه پزشکی بهش میگن سینوزیت، یعنی میگن طرف خب سرش درد میکنه، مثلا باد به پیشونیش میخوره خب درد میگیره، نمیدونم در مقابل سرما درد میگیره، این هاست. ولی اینا تب پیدا نمیکنن، ترشح چرکی پیدا نمیکنن، ما با اینا مدارا میکنیم. اینا هم انواعی از سینوزیت هستن، ولی سعی میکنیم مدارا میکنیم اینا را، کمتر تو اینا آنتیبیوتیک میدیم، در حالی که برعکس تو اونایی که تب میکنن و چرک دارن حتما آنتیبیوتیک میدیم.
خب آقای دکتر، برای پیشگیری چه باید کرد؟
برای اینکه سینوزیت اتفاق نیفته ما یکم میتونیم پیشگیری کنیم، بعضی وقتا هم نمیتونیم کاری بکنیم. اونی که میتونیم پیشگیری کنیم اینه که به خصوص تو افرادی که مستعد هستند، اگر زمینه دارن مثل زمینه ی آلرژی، زمینه هایشون رو تحت کنترل در و درمان های خودش. اگر زمینه ندارن و بر اثر یک سرماخوردگی بعد از یک سرماخوردگی اینجور شدن، کاری نمیتونیم بکنیم، ولی باید اون سرماخوردگی رو پیشگیری کنیم. اگه تو افراد بزرگسال هست، یعنی سنین بالا، ما حتما باید، الان توصیه میشه که حتما واکسن های مربوط به آنفولانزا رو بزنیم.
بله بله.
زمینه رو کم کنیم. یا افرادی که دارای بیماری هایی هستن مثل دیابتی ها، یا مثل کسانی که پیوند مغز و استخوان شدن، یا کسانی که در صورت مثلا فرض کنیم سرطان داشتن درمان شدن، از این جمعیت ها که ایمنیشون یکم ممکنه مختل باشه، یا مثل پیوند کلیه ای ها، اینها حتما لازمه در اول فصل سرد که اوایل پاییز هست یا آخر تابستون هست، اینا واکسن های آنفولانزا رو بزنن، چون واقعا این واکسن ها از بسیاری از این ویروس ها پیشگیری میکنه. درسته که ممکنه علارغم این که یک نفر واکسن میزنه، ممکنه باز با یه ویروس دیگه هم با سرما بخوره،
ولی به اون شدت نیست. درسته؟
معمولاً به اون شدت نیست، معمولاً کنترل میشه، و الان تجربه جمعی بیماران و بررسی های جهانی نشون میده که حداقل این واکسن ها میتونه از تعداد زیادی از سرماخوردگی ها جلوگیری کنه، که کار خیلی خوبه.
آقای دکتر، درمان های گیاهی رو هم به سرعت بفرمایید لطفاً، خیلی سریع. متشکرم.
درمان های گیاهی خیلی خوبه، ما کلی درمان داریم، کلی انواع بخور داریم، اینها خیلی خوبن، میتونن استفاده بشن برای به خصوص پیشگیری، خیلی خوبن برای اون مواردی که خیلی خفیفن، خیلی خوبن، ولی تو اونایی که دیگه کار میرسه به تب و چرک و اینا، دیگه نمیشه ثبت کرد درمان گیاهی کرد. لطفا تو این موارد دیگه حتما برن دکتر گوش حلق و بینی ببیندشون و درمان درست.
خیلی متشکر از توضیحات شما آقای دکتر جلالیان، متخصص گوش حلق و بینی. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار، خدا حافظ شما.
با تهران کلینیک رادیو تهران تماس بگیرید. شماره ها 2265-2465 و 2265-2466. شماره پیامک ما 3094. تهران کلینیک. تهران.
ده و 15 دقیقه است. دعوت میکنم با ما همراه باشید در تهران کلینیک. خشم، اندوه، استرس، نگرانی به عنوان عوامل اصلی بروز بیماری‌های قلبی شناخته شدن تو دنیا، اما اتفاقات خوشایند هم به همون میزان میتونن احتمال حمله قلبی رو بالا ببرن. البته اتفاقات ناخوشایند این در واقع پیامد رو خواهد داشت. بریم بشنویم یک تکنیک مهارتی رو درباره کنترل خشم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام یه تکنیک برای کنترل خشم خدمت شما عرض کنم. خیلی از من و شماها در موقعیت‌های متفاوت که خشمگین میشیم، عکس العمل‌های نشون میدیم که یکی دو سه دقیقه بعد خودمون پشیمون میشیم. جالب اینجاست که وقتی پشیمون میشیم محکم تصمیم میگیریم دفعه بعد این کار انجام ندیم، اما دفعه بعد همون آش و همون کاسه. میدونید چرا؟ چون سیستم مغزی ما متاسفانه برای ایجاد یک روش جدید در موقعیت خشم رشد نکرده. ما چند تا مسیر داریم تو ذهنمون که وقتی خشمگین میشیم، وقتی احساس خطر میکنیم، وقتی احساس ناکامی میکنیم، اون مسیرها ایجاد میشه و بر اساس همون مسیرهایی که گذشته رفتار کردیم پیش میریم و همون روش رفتارها رو ارائه میدیم. اگر بخوایم یه روش جدیدی استارت کنیم، باید حتما از تکنیک‌های جدید استفاده کنیم. یکی از تکنیک‌هایی که حال ما رو خیلی خوب میکنه و میتونه کنترل خشم رو برای ما ایجاد کنه، بررسی آسیب‌های خشمه. 5-6 دقیقه‌ای به خودتون فرصت بدید و با خودتون خلوت کنید، یه کاغذ و قلم آماده کنید و آسیب‌هایی که تو خشم خوردید رو برای خودتون بنویسین. شما تو موقعیت خشم چه آسیب‌هایی خوردید و چه آسیب‌هایی زدین؟ وقتی تو خونه عصبانی شدی و خشمگین شدی، چه آسیب‌هایی به همسرت زدی؟ چه آسیب‌هایی به بچت زدی؟ آسیب فقط لازم نیست آسیب جسمی باشه ها، میتونه آسیب روحی باشه، میتونه توهین باشه، میتونه تهدید باشه، میتونه تحقیر باشه، میتونه ایجاد یک احساس منفی باشه که خیلی تحملش دردناکه. آسیب‌های خودتون رو رو کاغذ برای خودتون بنویسین. آسیب‌هایی که زدین و آسیب‌هایی که خوردید و پایین همون آسیب‌ها به خودتون به صورت مکتوب متعهد بشید که در موقعیت‌های خشم بعدی از رفتارهای پرخاشگرانه استفاده نکنید و این تعهد رو یا عکس بگیرید یا اصل این کاغذ رو جلوی چش خودتون بذارید تا روزی ده‌ها بار مرور کنید تعهد خودتون رو. مرور تعهد که به صورت مکتوب باشه میتونه یه مدار عصبی جدید تو ذهنتون ایجاد کنه و در موقعیت جدید خشم رفتار جدیدی ایجاد میکنید و میتونه اون رفتار قابل افتخار باشه. پس خلاصه داستان این که به آسیب‌هایی که تو خشم خوردید متمرکز بشید، اونا رو بنویسید و به خودتون قول بدید و متعهد بشید که دیگه در موقعیت‌های خشم بعدی از این رفتارهای آسیب زننده استفاده نکنید. این میتونه خیلی بهتون کمک کنه و سطح کیفی رابطتون رو با اطرافیانتون ارتقا بده. امیدوارم از این تکنیک استفاده کنید. موفق باشید.
10:18 دقیقه است. اینجا تهران کلینیک از رادیو تهران. مهمانی که پشت خط ارتباطی هستند سرکار خانم دکتر صفیه عشوری مقدم، متخصص زنان. سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت بخیر.
با نام یاد خدا، من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. آرزوی سلامتی و شادی برای همگی دارم.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. بفرمایید دلایل عفونت رحم چه چیزهایی میتونه باشه؟
ما بیاییم فقط صرفا عنوان عفونت رحم رو به کار نبریم. خب کل دستگاه تناسلی خانم ها ممکنه که متاثر بشه از عفونت ها.
بله.
عفونت ها که همه میدونیم بالاخره ممکنه یک عامل بیماریزا، عامل میکروبی یا یک انگلی چیزی ممکنه که باعث ایجاد ترشحات عفونی و عفونت در سیستم تناسلی خانم بشه که اگر یه وقتی شدت این مشکل زیاد بشه ممکنه که حتی خود رحم و اعضای دیگه که در کنار رحم هستن مثل لوله های رحمی و یا تخمدان ها رو هم درگیر بکنه. ولی عموماً بیشتر موارد عفونت هایی که ما داریم مربوط به عفونت های ساده ای هستند که فقط قسمت های پایین تر دستگاه تناسلی رو درگیر میکنن و رحم معمولا وقتی که شدت عفونت بیشتر بشه و خیلی زیاد بشه درگیر خواهد شد.
بله، نشانه های عفونت رحم چیه به خانم دکتر عشوری مقدم؟
بله، اکثر عزیزان ما با این نشانه ها آشنا هستن ولی من مرور میکنم خدمتتون.
خواهش میکنم.
عموما با وجود ترشحات غیر طبیعی، حالا غیر طبیعی هم از نظر رنگ و هم از نظر بو، چون به هر حال یک خانم در سنین باروری ممکنه ترشحات کاملا طبیعی بی بو و غیر عفونی داشته باشه که خب کاملا طبیعی محسوب میشه، اما ممکنه که ترشحاتی زرد رنگ، تیره رنگ، که ترشحات آیل به سبز رنگ و بدبو داشته باشه که خود خانم متوجه میشه که این ترشحات حالت طبیعی و عادی ندارن و ممکنه همراه باشن با احساس سوزش، خارش و ناراحتی در لگن. همه اینها میتونه علامت یک عفونت به اصطلاح رحمی باشه، اما گاهی اوقات ما برخی عفونت ها رو هم داریم که اینقدر پر سر و صدا نیستن، ممکنه که حتی با ترشحات اندک و علائم خفیف هم باشن و گهگاه علارغم اینکه ظاهر ساده و کم سر و صدایی دارن ممکنه عوارضی هم به جا بذارن مثل مثلا چسبندگی ها.
و خیلی وقتا ممکنه که حالا اگر که شما به بو اشاره کردید ممکنه که فکر بکنن بهداشت رو رعایت نکردن، این بو چقدر باید آزاردهنده باشه که متوجه بشن دقیقاً این مشکل رو دارن؟
توی خانمی که تو سن باروری هست ممکنه که در روزهای مختلف سیکل قاعدگیش ترشحات به صلاح زنانگیش متفاوت باشه، یه وقتایی توی یه فازی به صورت ترشحات آبکی به صلاح بیرنگ باشه و معمولا هیچ بوی بد خاصی نداره.
صحیح.
اصلا بویی که آزار دهنده باشه نداره. وقت یا وقتی که میره تو فاز پروژسترونی، تو فازی که نزدیکتر به زمان قاعدگی بعدیشون هست ممکنه که مقدار غلظتش تغییر بکنه، نمایش ذره تغییر بکنه، ولی باز هم با این حال علارغم این که ممکنه که کمی فرمش تغییر بکنه یا بوش تغییر بکنه اما آزاردهنده نیست. هر گونه تغییر در به اصطلاح ویژگی های ترشحات باید مورد توجه خانم ها قرار بگیره، چه این رنگش باشه چه بوش باشه، ولو این که بگه نه یک کمی تغییر فقط کرده، ولی باید حتما مراجعه به پزشکشون داشته باشن، معاینه انجام بشه که خدای نکرده عفونت نباشه. ما
بله.
از خود عفونت و اون علائمی که به صورت فعلی داره از عوارضش میترسیم. خدای نکرده ممکنه برخی از عفونت ها، نمیخوام بترسونیم عزیزان ما رو، ولی برخی از عفونت ها ممکنه که عوارضی مثل چسبندگی به جا بذارن، عوارضی به جا بذارن که ممکنه خدای نکرده در آینده منجر به ناباروریشون.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیح شما خانم دکتر عشوری مقدم، متخصص زنان. خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما، شما هم همیشه موفق و سلامت باشین، عزیزان ما هم همیشه سلامت باشن.
هر کجا که هستید تهران کلینیک را از ایران صدا بشنوید.
من دکتر محمد بغایی داروساز
15 روز است که با محدودیت
زهره گوهری هستم،
فشارنده در قفسه سینه است، این درد ممکنه.
دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه.
اگه چند تا نفس عمیق بکشید حال خیلی خوبی رو تجربه میکنید.
تهران کلینیک را شنبه تا پنج شنبه از رادیو تهران و همزمان از اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. فقط کافی است اپلیکیشن ایران صدا را بر روی گوشی خود نصب کنید. برای دسترسی به آرشیو همه برنامه‌ها کافی است وارد آرشیو زمانی شده و تاریخ و ساعت را وارد کنید. تهران کلینیک شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30 صبح، موج اف ام ردیف 94. از طریق ایران صدا هم می توانید تهران کلینیک را همزمان با پخش برنامه بشنوید و هم نیم ساعت بعد از پخش برنامه. رادیو تهران.
10:24 است. همراه ما باشید تا پایان برنامه تهران کلینیک. رئیس پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی اعلام کردند یکی از فاکتورهای اصلی بروز سرطان در ایران چاقیه. آقای کیوان مجیدزاده در ادامه گفتن که شیوع چاقی در کشور ما نسبت به خیلی از کشورها متاسفانه بیشتره. مصرف دخانیات و قلیان هم که در کشور به شدت رواج یافته و میزان بروز سرطان در کشور ما باز هم متاسفانه در دهه آینده 2 برابر امروز خواهد بود. از شما دعوت میکنم در این باره بخشی رو بشنوید.
به نام خدا. سلام، دکتر حسین کامرانزاده هستم، فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز می‌خوایم در مورد لنفوم صحبت کنیم. لنفوم نوعی بدخیمی بافت غدد لنفاوی هستش. غدد لنفاوی در قسمت‌های مختلف بدن پراکنده هستند و در سیستم ایمنی انسان نقش مهمی رو ایفا می‌کنند. لنفوم‌ها از سرطان‌های نسبتاً شایع در سراسر جهان محسوب می‌شوند. علائم بسیار گسترده‌ای دارند و در واقع بهتره بگیم که لنفوم‌ها یک طیفی از بیماری‌ها هستند، نه یک بیماری خاص. به همین دلیل تشخیص، درمان و پیشگیری از اونها کاملا میتونه با هم متفاوت باشه. ساده ترین علامتی که در مورد لنفوم میشه بیان کرد بزرگی غدد لنفاوی هست. غدد لنفاوی در ناحیه گردن، در ناحیه زیر بغل و در ناحیه کشاله ران به راحتی قابل لمس هستند. یادمون باشه که غدد لنفاوی در بسیاری از انسان‌ها به طور طبیعی قابل لمس هستند، اما بزرگ شدن و تغییر اندازه‌ی غده لنفاوی علامت مهمیه که نشون میده فرد باید هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه و تحت بررسی قرار بگیره. از دیگر علائمی که این بیماری میتونه داشته باشه در واقع بسته به اینیه که در کدوم ارگان به وجود بیاد. مثلا اگر در دستگاه گوارش باشه میتونه با خونریزی خودش رو نشون بده، اگر در قفسه سینه باشه میتونه با سرفه خودش رو نشون بده، و یا حتی ممکنه در بعضی از افراد این بیماری در بافت مغز هم به وجود بیاد و علائم عصبی رو ایجاد کنه. این بیماری از جمله بیماری‌هایی است که در بسیاری از موارد قابل درمان است. هنوز علم پزشکی نتونسته علت واحدی و علت مشخصی برای این بیماری تشخیص بده. به همین دلیل شاید نتونیم هنوز در مورد روش‌های پیشگیری از این بیماری خیلی صحبت کنیم. اما این بیماری به واسطه اینکه میتونه علائم اولیه بسیار ساده‌ای داشته باشه، بسیار راحت در مراحل اولیه میتونه راحت تشخیص داده بشه و درمان پذیر باشه. بعضی از افراد علائم ثانویه دیگه‌ای در کنار علائمی مثل بزرگی غدد لنفاوی دارن، مثل علائم شبیه تب، تعریق، کاهش وزن. به خصوص تعریقشون به صورتی هست که شبها دچار تعریقی میشن که تمام لباسشون خیس میشه. بنابراین این علائم مهمی هستن و با توجه به این علائم میتونیم که ما شک کنیم به اینکه بیماری لنفوم وجود داره یا نه و در واقع به تشخیص مناسب برسیم. بیماری در مراحل اولیه به راحتی قابل درمان هست و در واقع بسیاری از این بیماران بهبود پیدا میکنن و عده زیادشون به طور طبیعی طول عمر طبیعی خواهند داشت. یادمون هست که در پیش گرفتن شیوه زندگی سالم بهترین راه پیشگیری از سرطانه و همیشه پیشگیری بهتر از درمان. شاد و تندرست باشید.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه تهران کلینیک همراه بودید. فردا هم این برنامه رو رأس ساعت 10 و در ادامه تا 10:30 بشنوید. متشکرم. الهی که حالتون خوب باشه، به ویژه حال دلتون خیلی خوب باشه. روزتون بخیر. خدا نگهدار.